با نام و یاد خدا. دوستان سلام. 6 روایت رادیویی اقتباس شده از کتاب خاک آشنا اثر اسماعیل فصیح تقدیم شما علاقمندان ادبیات داستانی ایران میکنیم. کتاب خاک آشنا شامل داستانهای به هم پیوسته است که فضای اغلب آنها در تهران قدیم به خصوص گلوبندک و محله درخونگاه میگذرد. وجه مشترک شخصیت‌های این داستان‌ها هم پایبندی به آداب و رسوم سنتی و روحیه جوانمردی است. مرحوم اسماعیل فصیح، نویسنده ایرانی، در سال 1313 در تهران محله درخونگاه به دنیا آمد و در سال 1388 درگذشت. از او رمان‌های معروفی همچون دل کور، داستان جاوید، سریا در اغما، زمستان 62، باده کهن، اسیر زمان، بازگشت به درخونگاه، تلخکام و مجموعه داستان‌های دیدار در هند، عقد و داستان‌های دیگر، کشته عشق و خاک آشنا منتشر شده است. خاک آشنا داستان‌های شنیدنی دارند. اولین اقتباس ما را از این کتاب که در انتشارات صفیه علی شاه منتشر شده است می‌شنوید. اضافه کنم که کار اقتباس و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آنها را تقدیم شما عزیزان می‌کند. در روزگاری که شهر تهران هنوز دورش چند دروازه داشت و ناصرالدین شاه صاحب قران از سفر آخر فرنگش برگشته بود و بازارچه درخونگاه ناف شهر بود، یک صبحی جوانکی لاغرو که تازه پشت لبش سبز شده بود و شاعر مسلک بود پیاده از ده قلعه مرغی آمد شهر. جوانک اسمش حسن بود، یتیم و تک و تنها بود، چشمانش پر از زندگی بود. شب اول زیر بازارچه اسماعیل بزاز توی یک قهوه خانه روی یک گونی زغال خوابید. حسن طبع شاعری داشت. یک دیوان کوچک خواجه حافظ شیرازی همیشه زیر لیفه تنبانش بود. آرزو داشت شاعر شود. دلش میخواست مثل خواجه حافظ شعرهایی بنویسد که مردم شبها بخوانند. دلش میخواست در دلهای مردم نفوذ کند. دلش میخواست روح گرم خودش را توی روح دنیا بریزد. همانطوری که روی گونی زغال خوابیده بود و دست‌ها و پاهاش را زیر شکمش جمع کرده بود، چشم‌های قهوه‌ای درشت و روشنش در تاریکی می‌درخشید. فردا صبح کلوزین قهوه‌چی او را فرستاد پیش شاطر محمد علی تهرونی. شاطر محمد علی زیر تکیه حاج رجب‌علی تافتونی داشت. حسن نصف روز شاگرد او شد و نصف دیگر را هم در دکان نمک‌کوبی و نمک‌فروشی مشهدالله زیر بازارچه درخونگاه شاگردی کرد. پیش شاطر محمد علی تهرونی اول پادوه شد. آرد علک میکرد، سوخت میآورد، آب یخ درست میکرد و دیزی نهار رو روی تنور میگذاشت. بعد چانگیر شد، خمیرگیر شد، ناندرار شد و هر کاری میگفتن میکرد. خسته نمیشد. بعد از ظهرها هم در پستوی تاریک دکان مشهدالله نمک میکوبید. هر کاری که میکرد با علاقه میکرد. عشق و استقامت عجیبی به کار داشت. ساده بود و زنده بود. ظاهرش خام و بیخیال بود، اما به همه چیز ایمان داشت. انگار در زندگی جلال و عظمتی می دید. انگار این دم و دستگاه آرد و خمیر و تنور و نمک کوبی و نمک فروشی مرحله گذران زندگی بود، اما درونش دنیای دیگری بود. دلش می خواست شعر بنویسد. خواندن بلد بود، اما سواد نوشتن نداشت. دلش می خواست یاد بگیرد. روح جوانش شاعر بود. حسن 5 سال پیش شاتن محمد علی تهرونی و مسجد الله نمک فروش شاگردی کرد. وقتی 20 ساله شد دکان شاتن محمد علی را ول کرد و کلن آمد پیش مسجد الله. مسجد الله پیر و مریض بود. بیشتر کار دکان نمک‌کوبی به عهده حسن افتاد. کم کم چیزهایی که مرحله گذران زندگی بود راه زندگی شد. آرزوی زندگی شاعری حسن زیر خاکستر رفت. نمک‌کوبی و نمک فروشی کسب زندگی شد. حسن پیش از آن که شاعر بشود نمک فروش شد. روزها موقع نمک‌کوبی غزلهای حافظ را بلند بلند می‌خواند. صدایش گیرا بود، لحنش خوب بود، مشتری‌ها و کاسب‌های بغل ناز نطق می‌دادند. کم کم مسجد الله خانه نشین شد و حسن خودش یک شاگرد تازه آمد. صبح و عصر موقع دست به کار شدن خودش و شاگردش 3 تا صلوات جلی ختم کردند و بر شیطان، بر چشم بد و بخیل، بر منکر انبیا و خصم شاه مردان لعنت می فرستادند. تمام روز هم غزلهای حافظ از دهان حسن نمی افتاد. تمام روز می کوبید و بسته نمک می ساخت و می فروخت و غزل می خواند. شبا می رفت زورخانه و استخوان می ترکند. در کشتی کم کم پهلوان محله های بازار و سنگلت شد. وارد زورخانه پاچنار که می شد برایش زنگ می زدند و صلوات می فرستادند. کم کم اسم حسن خان وزن و احترامی پیدا کرد. روزی که میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم تیر زد، حسن برای اولین بار کوکب را دید. حسن آنجا پای دیوار سقاخانه بغل دکان نشسته بود و داشت با شاتر ممدلی تهرونی و حاج اصغر حلیم فروش صحبت میکرد. یک مرتبه چوب افتاد که شاه را توی حرم حضرت عبدالعظیم تیر زدند. بازار چه شلوغ شد. کاسبها افتادند به تخته کردن دکانها. کوکب به مادرش که از زیارت حضرت عبدالعظیم برمیگشتند از جلوی سقاخانه رد شدند. توی شلوغی وقتی کوکب و مادرش از جلوی این سمت رد شدند و با شاتر ممدلی تهرونی سلام علیک کردند، حسن از نجابت کوکب خوشش آمد و از همون نگاه اول خاطر خواهش شد. کوکب و مادرش پیچیدند توی کوچه بغل سقاخانه. حسن گردن کشید و دید که آمد داخل خانه شاتر ممدلی تهرونی شدند. کوکب دختر شاتر محمد بود، اما حسن ندیده بودش. مادر کوکب گلین خانم یکی از دخترهای میرزا حسام الدین خان از خوشنویسای ادلیه بود. حسن رفت خواستگاری و اول بهار که تازه دکان نمک فروشی را از مسجد الله خریده بود با کوکب عروسی کرد. شب عروسی حسن 20 سالش بود و کوکب 11 سالش. شاتر محمد برای عروسی آنها سنگ تمام گذاشت. داماد را آورد سر خانه و پدری را در حق او به جا آورد. حالا حسن شبها با شوق و دلگرمی تازه به خانه می آمد. دری به دنیای تازه به رویش باز شده بود. کم کم پهلوان کشتی پایتخت هم شد. در 5 محله تهران کسی نبود که بتواند پشت او را به خاک بمالد. سال دوم عروسی با کوکب، حسن خان دکان بزرگتری سر پیچ گلبندک نزدیک کوچه چاله حصار برای خودش خرید. از خانه شاتر ممدلی هم آمدن بیرون. 2 اتاق بالاخانه زیر بازارچه درخونگاه گرفتند و رفتن سی خودشان. کار حسن سنگین شد. حالا خودش بود و 2 تا دکان بزرگ و 2 تا شاگرد. خودش هم نمک می خرید و هم می کوبید. شاگردهایش نمک کوبیده را بسته‌بندی می‌کردند و در بسته‌ها را با سریش می‌چسباندند و می‌فروختند. حسن حواسش به ترازو و دخل هر 2 دکان بود. از سفیده صبح تا تنگ غروب عرق می‌ریخت. شب‌ها خستگیش اندازه نداشت. زندگی و انرژی جوانیش پای آسیاب نمک و دکان‌ها می‌سوخت و تلف می‌شد و سال‌ها پی در پی رد شدند و حسن شاعر نشد. اما جوانی بلند قد و لاغر بود. کوکب در 14 سالگی اولین بچه‌شان را به دنیا آورد. او با همه بچگیش زود شوهرداری را یاد گرفت. سر شب که حسن خان می آمد خانه، سفره شام حاضر بود. حسن خان سر شام حرف نمی زد. به سوالهای کوکب هم با حرکت سر و بادی گلو و لب و دندان جواب می داد. کوکب بادیه گوشت و گوشکوب را می گذاشت جلو حسن خان که بکوبد. طی 30 سال بعد کوکب 13 بچه دیگر برای اسرها به دنیا آمد. بچه دومشان در 4 ماهگی خوناک گرفت و مرد. یکی دیگر هم در آبنبار افتاد و خفه شد. بقیه شانس آوردند و زنده ماندند. حسن خان سالی 12 ماه عرق می‌ریخت و دخل و خرج خانه و زندگی را جور می‌کرد. پسرها را از 5 سالگی می‌آورد دکان که کمکش کنند و کار یاد بگیرند. دختر اول را به یکی از کارگرهای جوان دکانش داد. شبی 20 تا نان و نیم من گوشت می‌آورد خانه. صبح به صبح 2 قران هم به کوکب خرج خانه می‌داد و خودش هفته‌ای 7 روز سر و کارش با پتک و سنگ نمک و نمک فروشی بود. سالی 2 روز هم تعطیلی داشت. عاشورا و قتل امیرالمومنین. اما غزلخوانی و دنیای شعر از یاد حسن نمی رفت. حالا تمام شعرهای حافظ را حفظ بود. غزلهای خواجه تار و پود دلش بود. وقتی 45 سالش شد خیلی پیرتر نشان می داد. زندگی واقعی گمشدهش در درونش مانده بود. حسن خان در درون خودش با خودش تنها و غریبه بود. صورتش سوخته و چشمانش فرو رفته بود. حرم گرمای تابستان توی دخمه نمک‌کوبی حالت صورت و روحیه چشمانش را مغلوب کرده بود. بعد جوری هم سرفه میکرد. جسم روحش دردمند بود. دیگر از خودش بیزار شده بود. از نمک‌کوبی و نمک فروشی هم بیزار شده بود. یأس روحش را میخورد. شبای جمعه تنها میرفت پیش حضرت عبدالعظیم. در جریان تغییر حکومت تاریخی که طی سالهای 1299 تا 1305 شمسی در تهران روی داد، حسن خان عصرها با ظاهر بیخیال ولی دماغ جلوی دکانش سر بازارچه چاله حصار می نشست و چپق می کشید و تحولات شهر را تماشا می کرد. تهران داشت عوض می شد. سقف محله ها و کوچه ها را بر می داشتند و به رسم فرنگ خیابان درست می کردند. در خیابان ها چراغ گاز می گذاشتند. سقف 4 راه گلبندک را برداشتند و خیابان خاکی بوزرجمهری را جلوی نمک فروشی حسن خان باز کردند. طرف مقابل خرابه‌های سنگلج بود که بعدها پارک شهر شد. این تحولات کم کم در زندگی حسن خان هم اثر کرد. حواسش را تا حدی مشغول کرد. کم کم نمک فروشی را توسعه داد و دکان سر کوچه چاله حصار را سقط فروشی و بعدها خاربار فروشی کرد. دکان زیر بازارچه و نمک‌کوبی را هم توسعه داد. بسته‌بندی نمک را هم در اندازه‌های مختلف تغییر داد. حالا عصرها جلوی دکان سر 4 راه گلبندک می‌نشست و با مشروسین قصاب و حاج اصغر علیمی درباره حال و اوضاع اختلاط می‌کرد. ولی روی هم رفته حسن خان به اوضاع روز زیاد اهمیت نمی‌داد و به آن اعتنایی نداشت. به سیاست و به دنیا زیاد دلبسته نبود. فقط درون خودش حالی و عالمی داشت. مایه زندگیش از دست رفته بود و محزون و گرفته می نمود. زنده بود اما مرده بود. پسرهایش حالا پا به سن گذاشته بودند. درآمدش هم بیشتر شده بود. توانسته بود یک انبار نمک و برنج و روغن و بنشن در میدان اعدام بخرد. یک دکان دیگر هم سر سرای شاپور باز کرد و داد دست پسرهای بزرگش مختار و علی. خودش فقط به کار دکانها و انبار رسیدگی میکرد. یک خانه به 900 تومان که 12 تا اتاق داشت زیر بازارچه درخونگاه از حاجی قنات خرید. تمام تابستان خوشه های بی حساب انگور توی حیات آن خانه آویزان بود. شبهای بهار حیات غرق گل بود. کوکب خانم بساط و سفره شام را پهن میکرد و حسن خان شور و عشق تازه‌ای به دست آورد. حالا حسن خان به هر جا که می رفت گنده ها جلو پاش بلند می شدند. کم کم حسن خان به همت خودش صنف خاربار فروش ها را تشکیل داد. شبهای جمعه در خانهش جلسه بود. جلسه شعر، اما کم کم شلوغ پلوغی خانه شبهای شاعرانه را مختل کرد. تمام خانه حسن خان پر از بچه های قد و نیم قد کوکب خانم و نبه ها شده بود. سکوت و عشق گذشته از بین رفته بود. گاهی حوصله حسن خان سر می رفت و خلقش تنگ می شد. آسی می شد. در همین زمان بود که یک نفر قاپش را دزدید. حسن خان آخر شبها می رفت خانه. زیاد طول نکشید کوکب خانم جریان را فهمید و آتش گرفت. اول دعوا و جنجال را انداخت. بعد قهر کرد و حسن خان آن چیزی را که در تمام زندگیش میخواست در این زندگی جدید هم پیدا نکرد. اما علاوه بر 12 بچهی که از کوکب داشت، اینجا هم صاحب 4 بچه شد. حسن خان که حالا دیگر پیر و شکسته و همیشه مریض بود، در این بچه ها زندگی خاک شده خودش را میدید. بچه ها را، به خصوص بچه آخری که مریض و علیل به دنیا آمده بود و حسن خان او را زنگوله پای تابوت میخواند، خیلی میخواست. مادر این بچه بلافاصله بعد از به دنیا آوردن او مرد و روزی که حسن خان هم مرد، به جای شعر و دیوانی که دلش میخواست از او باقی بماند، یک ورثه اعظم پاشیده شامل یک زن بیوه، 16 بچه و 8 نوه از او باقی مانده بود. در چشمهای به تاق زل زده اش هم یک آرزوی برباد رفته باقی مانده بود. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودن. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد بود. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره‌ای را وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبان زده همگان است. برای نمونه یان ریپکا 7 پیکر نظامی را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است. ویلهلم باهز شرق شناس آلمانی درباره نظامی تحقیقات بسیاری کرده است. دانشمندانی نیز از هندوستان، انگلستان، مصر و روسیه هم آثار این شاعر بزرگ را بررسی و همینطور ترجمه کردند. انگلیسی ها در قرن‌های گذشته از آثار نظامی برای آموزش زبان فارسی به کارمندان شرکت هند شرقی استفاده می کردند. مخزن الاسرار اولین اثر این دانشمند و شاعر ایرانی است. او در این کتاب مردم را به خودشناسی و خداشناسی دعوت می کند. نظامی در مخزن الاسرار 3 قطعه را به ستایش خداوند اختصاص داده است. یک قطعه در توحید الهی است و 2 قطعه دیگر مناجات. در این مناجات ها نوآوری های بسیاری در زبان و تصویر جدید یافت می شود. پس از این 3 قسمت ستایش پیامبر و معراج او دیده می شود. این نشانه ای از علاقه نظامی به مقام پیامبر است. در این ستایش ها بیت های دشوار فراوان است. نظامی مخزن الاسرار را قبل از 40 سالگیش سروده است، زمانی که میخواست با شاعران دوره خود رقابت کند. برای همین ابیات دشوار در این منظومه بسیار به چشم میخورد. او در این اثر درباره غفلت آدمی، ناپایداری جهان و رابطه انسان با خدا در دنیا سخن گفته است. لیلی و مجنون هم یکی دیگر از آثار مشهور نظامی است که در بین مردم ضرب المثل شده است. یکی دیگر از داستان‌های زیبای نظامی گنجه‌ای داستان خسرو شیرین است. این داستان دومین منظومه از مجموعه 5 گنج نظامی است. این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، پادشاه بزرگ ساسانی و شاهزاده ارمنی شیرین است. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم در آثار خود آورده‌اند و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های شیرین و فرهاد هم موجود است. در شاهنامه فردوسی بیشتر بر جنبه‌های حماسی، تاریخی و رزم وری داستان تمرکز کرده، اما نظامی بیشتر تمرکز روی جنبه عاشقانه و عاطفی داستان گذاشته است. این داستان یکی از نامدارترین منظومه‌های عاشقانه ادبیات فارسی است که تأثیر بسیار زیادی بر شاعران بعد از نظامی گذاشته. مجسمه‌ها و تابلوهایی از این شاعر در موزه کشورهای ایتالیا و جمهوری آذربایجان قرار دارد. در ایران 21 اسفند ماه هر سال روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است. در این روز ویژه برنامه‌ای درباره شعر و زندگی این شاعر برگزار شد.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
رادیو فرهنگ.
بازه به بلبل آواز مره، دره نگاه کنه ناز مره، بازه به بلبل آواز مره. هیچی خطاز خانه چگون عشق و زندگی ترانه چگون، عشق و زندگی ترانه چگود، همی اقبال پرنده پرزینه، آشنایی همی خاند درزنه، دلهی خوش و به احواله میشین، پر برکت همه تساله میشین. کلاو خنده خنده موقعه، دل باران پرنده موقعه، آسمان دو گفته تبریک مره زندگی قشنگ بستمره دست دست گلفا بسته امره دست دست گلفا بسته امره امی اقبال پرنده پرزنه آشنایی امی خاند درزنه دلای خوش و به احوال میشین پر برکت همه تسال میشین چرخه روزگار چرخ شویدین که جهان و جان جون بشویدین بودتره نگاه کنه نازمره وزه به بونگول آواز مره دوتره نگاه کنه لازم مره وزه به بونگول آواز مره حیجی خطاز خانه چگون عشق و زندگی ترانه چگون عشق و زندگی ترانه چگود امی اقبال پرنده پرزنه آشنایی امی خاند درزنه دلی خوش با به احوال میشین پر برکت همه تساره میشین دلی خوش با به احوال میشین پر برکت همه تساره میشین
رادیو فرهنگ اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
نمایش فرهنگ
پستخونه نویسنده شیوا جودکی سردبیر فرهاد امینی بازیگران به ترتیب اجرا سیما خوششم سیما رستگاران مرضی صدرائی طاهر مظلومی محمد رضایی حمید هدایتی با شرکت و کارگردانی فریدون مهرابی افکتور نازنین حسنپور صدا بردار رضا طاهری تهیه کننده ژاله محمدعلی قسمت اول سلام اسمم بردیاس اولین بار که داستان آشنایی پدر و مادرم رو توی پستخونه شنیدم 8 سالم بود هیچ وقت فکر نمی کردم پستخونه یه جایی باشه که پدر و مادر رو بتونن با هم آشنا بشن البته بابا و مامان من برای پست کردن نامه نرفته بودن اونجا هر دوتاشون توی اون اداره پرماجرا کار می کردن